دسترس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. این پوهنتون در اعلامیه گفته است برای محصلین تازه شمول زمینه تحصیل را در کردستان عراق، قرقیزستان در آسیای میانه و کالج بارد امریکا فراهم می سازد. در اعلامیه آمده است علاقمندان تحصیل آنلاین از افغانستان را هم می پذیرند. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP می گوید از ماه آگوست سال 2021 به این سو کلینیک های سیار در افغانستان به 19,000 مریض کووید 19 کمک کردند. UNDP در یک توییت خود نوشته است که از این مریضان 51% مردان و 39% زنان می باشند. این اداره سازمان ملل متحد همچنان گفته است که در این مدت به بیش از 146,000 افغان برای مبارزه با کووید 19 معلومات عامه ارائه کردند. رادیو صدای پکتیا نشرات خود را متوقف ساخت. ذبیح‌الله ایوبی مدیر رادیو صدای پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی دیگر مانع کار آنها شده است. رادیو صدای پکتیا بعد از رادیو ملی یکی از اولین رادیوهایی بود که تقریباً 17 سال قبل در این ولایت نشرات را آغاز کرد. به اساس معلومات فدراسیون نهادهای رسانه‌ای افغانستان، بعد از به قدرت رسیدن طالبان از جمله 623 رسانه در افغانستان 318 آن از فعالیت باز مانده. سازمان ملل متحد می گوید هجوم روسیه بر اوکراین سبب شده است که نرخ مواد خوراکی و انرژی در بسیار کشورهای در حال رشد بلند رود. آنتونیو گوتریش سرمنشی ملل متحد دیروز در یک گزارش گفته است که این جنگ در کشورهای بی‌بضاعت باری دیگر بحران مواد خوراکی و انرژی را ایجاد کرده و این کشورهایی می باشند که بیان هم به خاطر وبای کرونا و تغییر اقلیم ضربات اقتصادی به آنها وارد شده است. گوتریش افزود 36 کشور جهان نصف گندم خود را از روسیه و اوکراین وارد می‌کردند. سایمون کووینی وزیر خارجه آیرلند امروز به اوکراین رفت و در کیف پایتخت اوکراین از محلات دیدن می‌کند که در نتیجه حملات روسیه خسارمند شدند. او همچنان با وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولبیا و وزیر دفاع این کشور اولکسی ریزنیکوف ملاقات میکند. بعد از هجوم روسیه بر اوکراین این اولین بار است که وزیر خارجه یک کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اوکراین میرود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را برای نشر داریم. پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. یک محصل میگوید:
بسیار خوشحالم که پوهنتون امریکایی ثبت نام برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم.
ظریفه غفاری شاروال سابق میدانوردک از جامعه جهانی خواسته که به خاطر مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بر سفر مقامات طالبان ممنوعیت اعلان کند.
در این نامه واضح خواستار فشار و همکاری به خاطر بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف شش شدیم.
یک تعداد کارمندان از تصمیم افغانستان بانک که محدودیت بر پرداخت معاشات آنها را برکنار کرد استقبال می کنند. جنگ اوکراین به بسیار کشورهای در حال توسعه در جهان تهدید بار می آورد. خبرهای ورزشی را هم داریم و از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان هم خواهید شنید. در نیمه دوم ساعت برنامه رهبران زن را می شنوید.
واقعا جو نگرانی است. امروز ما یک مرجعی نداریم که بتونند زنان از حقوقشان مشکلاتی که دارند در او جلب بازگو کنند.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم گفتیم پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرده. این پوهنتون در اعلامیه گفته است برای محصلین تازه شمول زمینه تحصیل را در کردستان عراق، قرقیزستان در آسیای میانه و کالج بارد امریکا فراهم می سازد. در اعلامیه همچنان گفته شده که علاقمندان تحصیل آنلاین از افغانستان را هم میپذیرد. یک تعداد افغانها از این تصمیم پوهنتون آمریکایی استقبال کردند، مگر میگویند که اگر زمینه تحصیل حضوری برای آنها فراهم میشد بهتر میبود. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
لیدا هیله 20 ساله و باشنده کابل که آرزو داشت پس از پایان صنف 12 هم تحصیلات عالیش را در پوهنتون آمریکایی افغانستان دنبال کند، اما میگوید که این آرزویش با آغاز حکومت طالبان در افغانستان برباد رفته است. هیله اکنون خرسند است که در این پوهنتون برای فراگیری آموزش ثبت نام میکند، اما از مسئولان این پوهنتون میخواهد که برای او زمینه آموزش های حضوری را فراهم کنند.
بسیار خوشحالم که پوهنتون
آمریکایی
ثبت نام
برای تحصیل را آغاز کرده است، زیرا امیدوار بودم در این پوهنتون درس بخوانم. اما اگر این روند آموزشی وجود داشته حضوری باشد بسیار بهتر خواهد شد، زیرا من در حال حاضر در افغانستان هستم. در کنار دیگر مشکلات، مشکل اینترنت بسیار جدی است.
یکی دیگر از شهروندان کابل که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود گفت که در شرایط کنونی اعلام ثبت نام در پوهنتون آمریکایی یک گام مهم و مثبت در تحصیلات عالی است.
در حالی که اکثر از جوانان در صدمه ذهنی و ناامیدی تحصیلی قرار دارند، این اقدام باعث خوشبین شدن جوانان برای دریافت اسناد معتبر و استانداردهای بالای تحصیلی انگیزه خوب شمرده میشه که بدون هیچ گونه تردید بازگیری فعالیت های این دانشگاه و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
این خوشبینی ها در حال مطرح می شوند که پوهنتون آمریکایی افغانستان به تازگی ثبت نام دانشجویان را برای سال تحصیلی جدید آغاز کرده است. پوهنتون آمریکایی افغانستان در اعلامیه گفته است که دانشجویان تازه جذب شده فرصت تحصیل در سلیمانیه در کردستان عراق، پوهنتون آمریکایی آسیای مرکزی در قرقیزستان و کالج بارد در ایالات متحده را خواهند داشت. در این اعلامیه گفته شده که دانشجویان افغانستان نیز می توانند به گونه آنلاین در این پوهنتون تحصیل کنند. در این اعلامیه آمده است که شاخه پوهنتون آمریکایی افغانستان سال آینده در دوحه پایتخت قطر افتتاح خواهد شد. پیش از این مشعل بن حمد آل ثانی
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ظریفه غفاری شاروال سابق میدان وردک در حکومت پیشین جمهوریت از جامعه جهانی خواست تا بر مقام‌های طالبان به دلیل مسدود نگه داشتن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ممنوعیت سفر وضع کند. او این درخواست را طی نامه به رهبران جهان و نهادهای مختلف بین المللی مطرح کرده. ظریفه غفاری پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد، اما در اواخر ماه فوریه به کابل برگشت. اما او اکنون دوباره به جرمنی برگشت است. بازگشت خانم غفاری به افغانستان زیر سلطه طالبان پرسش‌های زیادی را برانگیخته بود. فرشتنگاه در آغاز گفتگوی تلفنی با خانم غفاری دلیل رفتنش را با کابل در حاکمیت طالبان پرسید.
دو سه دلیل: یکی وضعیت بشری افغانستان که بالخصوص وضعیت اقتصادی و فقر که مردم حتی اولادای خود می فروشن. موضوع دوم جنگ اوکراین توجه دنیا را بر خود بیشتر جلب کرده بود و دیگه بحث افغانستان بحث قابل بحث روی میز و دنیا نیست. و بحث سومی است که خب وطنم است و من مطمئن و من باور دارم که آمدن به خانه و به وطن خود باید مقید به دلایل نشود.
شما در زمان حکومت پیشین چندین بار هدف حمله هم قرار گرفته بودین، نه تنها خودتان بلکه اعضای خانواده هم. در مدتی که در افغانستان بودین شما چی احساس کردین؟
خب مدتی که در افغانستان بودم با تمام ترس و دلهوری که بود، لحظاتی که در کنار خانمای از طبقه های مختلف از مناطق مختلف در کابل و حتی در ولایت وردک داشتم، گفایی که تبادله شد، فکر کنم میارزید به این که باید این می رست بگردن گرفته شد.
شما گفتین با خانما دیدار کردین، شما وضعیت زنا را چیگونه یافتین به خصوص در حاکمیت طالبا؟
نه تنها وضعیت زنها، وضعیت کلی در افغانستان قابل تشبیش است. به مو خاطر لازم دانستم که با استفاده از امکانات و نمو پلتفرمی که خودم دارم و برنامه هایی که از قبل اسکیجول شده بودن پس به یک مدت کم و موقت بیرون از افغانستان باشم و به این برنامه های میدامه بتم.
برنامه هایی را که شما دارین خصوصا برای خانما، آیا او امکان نداشت که در داخل افغانستان باشین و با برنامه ها بپردازین؟
یکی برنامه های کاری است. برنامه های کاری هنوز من در افغانستان دارم. ما جدیدن دو مرکز در کابل و در وردگ داریم که فعالیت میکنه در بخش خدمات رایگان نسای ولادی، تعلیمات حرفوی و مسلکی و حتی تعلیمات عمومی به زنا. بعضی کنفرانس هاست و بعضی نشست هایی است که اخیراً مدیونما شهر جنیوا یک نشست داشتیم، یک کنفرانس بود و اشتراک کرده بودم. چندین نشست و کنفرانس دیگه است که فکر میکنم مهم است از این پلتفرم استفاده شود تا صدای زنایی که حداقل مد کابل شنیدم او را بتانم در اینجا ترجمه بکنم و ترجمانش باشم.
صحبتی بود با خانم ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان وردگ.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از کارمندان اداره های دولتی و خصوصی با استقبال از تصمیم بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان برای پرداخت یکجایی حقوق کارمندان، نگران عملی نشدن این تصمیم از سوی بانک های خصوصی هستند. در همین حال بر اساس مکتوبی که به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونیت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان برای مقام های بلندربه وزارتخانه های این حکومت در کنار معاش اصلیشان معاش امتیازی در نظر گرفته است. جزئیات در این گزارش.
فاخر محسنی، کارمند یک از اداره های دولتی، خوشحال است که از این پس می تواند همه حقوق خود را یک جا از بانک بگیرد. اما بیشتر نگران سرپیچی بانک های خصوصی از این تصمیم بانک مرکزی است. به باور او بانک ها برخلاف تصمیم بانک مرکزی و بر اساس منافع خود به مردم پول تازی می کنند.
گپ بسیار خوبی هست. امیدوار هستم که این فرمان به معنی واقعی است از طرف تمامی بانک ها اجرا بشه و نظارت بره چگونگی اجرای این فرمان وجود داشته باشه، چون این فرمان از سوی بعضی از بانک ها به هر حال اجرا نمیشه.
بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد که دارندگان حساب های معاشی از این پس می توانند تمام حقوق خود را یک جا از بانک دریافت کنند. عبدالله احمدی، کارمند یکی از نهادهای خصوصی در کابل، نیز از این تصمیم خوشحال است.
یک قدم نیک از باید قبلا گرفته میشد، ولی فعلا هم که کدام اقدام صورت گرفته این را میتونیم با چشم نیک ببینیم. پس هم اعتمادی که از بین رفته بود، اگه اعتماد سازی دوباره ایجاد شد و مردم بالای بانک ها دوباره اعتماد بکنند.
پس از حاکمیت طالبان، خدمات بانک ها در سراسر کشور محدود شد و پس از انتقادهای زیاد، بانک مرکزی فیصله کرد که هر مشتری بانک در یک هفته حق دریافت 30,000 افغانی و یا 400 دلار از حسابش را داشته باشد. این موضوع مشکل زیادی از جمله ازدحام و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت پول در پشت دروازه‌های بانک‌ها ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، در مکتوبی که تازه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونت اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان پیشنهاد کرده که از این پس به مقام‌های بلندرتبه وزارت‌ها و مسئولان ولایات در کنار معاش اصلی‌شان 20 تا 15,000 افغانی حقوق امتیازی پرداخت شود. در این مکتوب که در 17 امر صادر شده، آمده است که به تمام رئیسان اداره ها 20,000 و برای آمران 15,000 حقوق امتیازی داده شود. منابع طالبان به گونه رسمی این مکتوب را رد و یا تایید نکردند، اما یک منبع معتبر در حکومت طالبان به شرط افشا نشدن هویتش درستی این مکتوب را تایید کرد. این در حالی است که ماموران پایین رتبه همواره از کاهش حقوقشان پس از حاکمیت طالبان شکایت دارند.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد هشدار داده که جنگ در اوکراین تهدید برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. این سازمان در گزارش اعلام کرده که این کشورها با قیمت بلند مواد غذایی، نفت و شرایط سخت مالی مواجهند. آرش شما این گزارش می‌دهد.
گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تهاجم روسیه و تشدید جنگ در اوکراین به سیستم‌های غذایی، انرژی و مالی کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان آسیب وارد کرده است. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، 13 اپریل با اعلام این گزارش گفت که این کشورها قبلا اقتصادشان از همگیری ویروس کرونا، تغییرات آب و هوا و عدم دسترسی به منابع مالی و اقتصادی آسیب دیده. آنتونیو گوتریش به خبرنگاران گفته که اکنون جهان با یک طوفان تمام عیار روبروست که اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه را تهدید می کند و می تواند تأثیرات مخرب داشته باشد. به گفته گوتریش، در حال حاضر حدود 1.7 میلیارد تن در جهان با مشکلات شدید غذایی، انرژی و مالی مواجه هستند و در حال حاضر 1/3 آنها در حالت فقر به سر می برند. ربکا گرینسپان، رئیس اداره تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که هماهنگی گروه کاری این سازمان را بر عهده دارد، در این گزارش گفته که مردم آسیب دیده و متاثر از جنگ در اوکراین در 107 کشور جهان زندگی می کنند. بر اساس این گزارش، 69 کشور جهان که بیش از 1 میلیارد نفوس جهان را تشکیل می دهند با بحران‌های شدید مواجه هستند و باشندگان آنها از بحران‌های غذایی، انرژی و سیستم مالی رنج می برند. از این 69 کشور، 25 در افریقا، 25 در مناطق آسیا و پاسیفیک و 19 کشور هم در امریکای لاتین و منطقه کارائیبین موقعیت دارند. آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که 36 کشور جهان بیش از نصف گندم مورد نیازشان را از روسیه و اوکراین وارد میکنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا هم توجه کنید به خبرهای ورزشی.
عمر گل، مربی انتخاب شده برای بیتینگ سری افغانستان، میگوید در میان بازیکنان افغان کمبود بالر سری احساس می شود، اما به زودی این بخش توانمند خواهد شد. وی در مصاحبه ویژه با بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان گفته است که بازیکنان افغان در کرکت جهانی خیلی زود پیشرفت کردند. کرکت بورد افغانستان از قول او نوشته است بازیکنان افغان آنگونه که در میان 100 بالر جهان ریکارد دارند، پس دور نیست که در بخش بالر سری نیز پیشرفت داشته باشند. عمر گل میگوید اگر افغانستان در کنار مجیب، راشد و نبی دو بالر سری دیگر نیز داشته باشد، شانس برنده شدنش در بازی ها بیشتر خواهد شد. کرکت بورد افغانستان در گذشته در زمینه بالر سری با برخی از انتقادها روبرو بود، اما اخیراً فضل حق فاروقی، نوین الحق و شماره دیگر این خلا را پر کردند. تیم فوتسال خراسان در ولایت کاپیسا برنده جام رمضان شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است بازی‌های فوتسال که 2 هفته پیش به نام جام رمضان در کاپیسا آغاز شده بود، روز چهارشنبه به پایان رسید. با گفته این ریاست، در این مسابقات 5 تیم درجه اول اشتراک داشتند که در نتیجه تیم‌های خراسان و امید فردا به دور نهایی این بازی‌ها راه یافتند. در پایان این مسابقات تیم خراسان توانست که 7-1 امید فردا را شکست دهد. هدف از این مسابقات رشد بازی فوتسال و انتخاب تیم برتر برای لیگ برتر فوتسال که به زودی در مرکز آغاز خواهد شد عنوان شده است. و بر اساس تقسیم اوقات اعلام شده از سوی کرکت بورد ایرلند، تیم این کشور در سال روان با هند، نیوزلند، افریقای جنوبی و افغانستان به میدان خواهد رفت. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ورزشی، اولین بازی 20 آوره به تاریخ 26 و 28 جون میان هند و ایرلند برگزار خواهد شد. همین گونه ایرلند و نیوزلند به تاریخ 10، 12 و 15 ماه جولای بازی‌های یک روزه را انجام خواهند داد. تیم ایرلند به این ترتیب بازی‌های 20 آوره را با افریقای جنوبی به تاریخ 3 و 5 ماه آگوست انجام خواهد داد و در آخرین دور این مسابقات به تاریخ 9، 11، 12، 15 و 17 ماه آگوست افغانستان و ایرلند در برابر هم در بازی‌های 20 آوره رقابت خواهند کرد.
و حالا هم با آرش همایون باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و درود بر شما. در ادامه من آرش همایون میزبان شما هستم. وزارت معارف طالبان 18 تن را که شماری از آنها در مدرسه آموزش دیدند در بحث های مهم معارف غور گماشتند.
که نگرانی های جدی شاگردا و خانواده هایشان ایجاد کرده که اینا ای افرادی که هیچ تجربه آموزش و تحصیل ندارن و بیشتر افراد تندرو هستند، سرنوشت معارف چی خواهد شد؟
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید،
زیاد از این سگای ولگرد شکایت کردیم، هیچ کدام نتیجه نداد. با آمدن امارت اسلامی خیلی خوشبین بودیم که همین سگای ولگرد گم شده، برعکس تعداد آن چند شده. نه شب خواب داریم و نه روز آرامی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از باشندگان ولایت فراه در مورد افزایش مواد غذایی ابراز نگرانی کردند. تعداد هم میگویند که حتی توانایی خریداری مواد غذایی اولیه را ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده 8 نفریش پیدا کند. عبدالحمید 40 ساله از بام تا شام در کنار جاده در شهر فرا آهنگری می کند. او برادو آزادی گفت که بیلت افزایش قیمت مواد خوراکه و درآمد کم اتا شبها با کودکانش گرست نمی خوابد.
وضعیت نخر بازار برادر چی بگیم؟ با خدا وابد تو گیرونی گیده بوده و تو میدیم بیشتر دکه با اوج خونم مردم بروز تماشه بستر رو بدیکان کار میکنیم. با خدا سعی کنیم از خرج خونم روز قرض داریم. سعی کنیم برده که تو اشی برنج سعی کنیم بجی قیمتی، روحان سعی کنیم بجی قیمتی، هر اجناس قیمتی هم شکر امنیت هست، امنیت شکر برقراره، مردم آزاد هست، اما حساب می قیمتی مردم رو به کل فلج کرد. ما در خانواده هشت یعنی به جبری پیدا میشه، دروغ بگیم که آدم گناه به جبری پیدا میشه، بعد درست میشه پیدا، بعد درست نمیشه پیدا. از امارت شروری خواست ما همینه که یک ارزونی به ملت بیاره، برده که مردم فقیر و بیچاره.
محمد عمر در شهر فرا دکان خوراک فروشی دارد. او دیدگاهش را در مورد علت افزایش نرخا چنین بیان کرد.
اون دو فروشی که مثلا هیر با اون وقت دلار بلند بوده که خریده، آل ورزون نمیده حساب او کنیم. اگه ما مثلا ما تاون نمیده، ما باید فایده خور بخورن دکاره. ما دکاندار چکن و خدما همون فایده مانه. هرچی که او بده بر ما، ما اون پنج دقیقه روی مدالم مفروشی. اگر جنس مثلا پیش خریده بوده باشه، مثلا که روی مثلا تحول ما رو باشه، او دیگه نفتونه چیزی بگه. هر دکاندار اختیار مال خود داره. ما خود ما خود گرون نداده لاله، همون پنجی دهی خود لاخته فروخته. ما تا رو به دکان ما خود نخ نامه نوارده این نداده باشه که فلانی چیزی داره بده، فلانی چیزی داره بده، فلانی چیزی داره بده. اون نخ نامی که میده بات و تجار بده، تجار بگه چه قمت بیشتر نده با دکاندار.
عبدالغفار که در شهر فرا فابریکه تولید یخ دارد نیز با عبدالحمید موافق است. او برادو آزادی گفت که حدود دو ماه پیش که یک دلار در بازار فرا به 110 افغانی مبادله می شد، قیمت یک بشکه روغن دلیتره 1550 افغانی بود. اما حالا که هر دلار در بازار به 87 افغانی مبادله می شود، قیمت مواد خوراکی سر جایش باقی مانده است.
یخ که از پیشتر ما با 230 پارسال میداده تیل بو به 40، امسال تیل به 80 رسیده بود. تیزلتا بازی ما پیشتر به نخر داده بوده با 400، ما الور گرفتی به 350 کده. اگه تیل از این پایین تر بیایه، ما همی رم میتونی پایین تر بیاره میخه. مواد و خوراکی خود شما میمیسیم کمی از روغن و برنج و آرد و کل گمه از چیز کست و گرونه. ما شروان امیر میخوای کمی نخر کنترل کنه.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی فرا هم خواستار کاهش قیمت مواد اولیه در بازارند. جاوید یک فعال مدنی فرا در این مورد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
روز ما وی نداد فرا ولایت تجاران تا فرا ولایت دکاندار.
گفتنی من برای تاجران و دکانداران این است که نرخ مواد خوراکی را روز به روز بلند نبرید و بالای هر جنس 10 افغانی بیشتر مفات نخورید. مردم ولایت فرا مردم غریب و بیکس است، توان خرید جنس و مواد خوراکی را ندارد.
غریب خلق نیست که ولایت دغه قیمتی شند نیست.
حدود 3 ماه پیش نرخ دلار به گونه سرسماور در سراسر کشور بلند شد که حتی 1 دلار آمریکایی در بازارهای اسعار افغانستان از 80 افغانی به 125 افغانی مبادله می شد. با وصف تلاش های پیوسته برای پرسیدن نظر مسئولان محلی طالبان، مقام های شاروالی و اتاق های تجارت در فرا حاضر به گفتگو نشدند. هم عبدالظاهر خادم شاروال طالبان در فرا حدود 2 هفته پیش برای رادیو آزادی گفته بود که قادر به کنترل قیمت مواد غذایی در بازار فرا نیست. پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در نزدیک 8 ماه گذشته اقتصاد کشور در سراشیبی قرار گرفت. سازمان جهانی غذا گفته است که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان به مواد غذایی مناسب دسترسی ندارند. برخی کشورهای کمک کننده وعده کردند که به مردم افغانستان کمک خواهند کرد. به اساس گزارش ها تا حال بیش از 2 میلیارد دلار کمک به افغانستان جمع آور شده است. آل بسیاری از مردم از جمله عبدالحمید آهنگر در فرا که ماه رمضان امسال را به سختی سپری می کند آرزوی مشابه دارند: کاهش نرخا و رسیدن کمک ها.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
وزارت معارف طالبان در یک مکتوب تازه 18 تن را که تحصیلاتشان پایین تر از لیسانس است و شمار آنها تنها آموزش های مدرسه‌ای دارند در بحث های مهم ریاست معارف غور گماشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به دنبال مکتوب برکناری 17 تن از کارمندان ریاست معارف ولایت غور که چند پیش به رادیو آزادی رسیده بود، اکنون وزارت معارف طالبان در یک مکتوب تازه 18 تن در بست‌های مهم این ریاست به جای افراد برکنار شده گماشته است. این افراد که بیشترشان ملا هستند و درجه تحصیلشان کمتر از لیسانس است، در بست‌های مختلف آمریات و مدیریت به جای کارمندان تحصیل کرده پیشین معارف ولایت غور گماشته شده‌اند. کارمندان برکنار شده معارف غور به دلیل تهدیدات احتمالی حاضر به گفتگو نشدند، اما حسن حکیمی فعال مدنی در ولایت غور درباره عواقب این گونه برکناری ها گفت
که نگرانی های جدی شاگردا و خانواده هایشان ایجاد کرده که اینا ای افرادی که هیچ تجربه آموزش و تحصیل ندارن و بیشتر افراد تندرو هستن، سرنوشت معارف چی خواهد شد؟ و از طرف دیگه این کارمندان که سالها خدمت کردن اکنون بی سرنوشت هستن و تنها راه امرار معیشتشان همین وظایف بود.
حدود یک ماه پیش ریاست عمومی منابع بشری طالبان در ولایت غور مکتوب تقرری شماری از افراد وابسته به طالبان را برای تایید به ریاست معارف طالبان در این ولایت فرستاد. در آن فهرست نام 17 نفر با درجه تحصیلشان نوشته شده بود که بیشتر آنان دارای دانش دوره حدیث و مدرسه دینی بودند. عبدالواحد حماس سخنگوی والی طالبان در غور پیش از این درباره برکناری کارمندان پیشین معارف گفته بود بعضی از این افراد غیر حاضر بودند و حاضر نشده بودند و بعضی هم به بست دیگری مقرر شدند. در همین حال در مکتوبی منسوب به ریاست معارف طالبان در ولایت بادغیس که یک نسخه آن به دسترس رادیو آزادی قرار گرفته، به همه کارمندان و آموزگاران مرد دستور داده شده تا از این پس با لونگی و ریش به وظایفشان حاضر شوند. یکی از آموزگاران در بادغیس با شرط حفظ هویتش درباره این مکتوب چنین میگوید:
با ما دادن که به ما ابلاغ کردن گفتن که بعضی باز امر معارف میایه بررسی میکنه میبینه که ریشی که مثلا بلند ریشی که کوتاه است که تازه شده موضوعات رو تمام باید باز بررسی میکنه که با ما باز ما وقت دادن که شما باید اشاق و تبعیزی باید معیاری کنید با ما سیستم امر معارف باید برابر باشه.
طالبان به سوالات ما درباره این مکتوب ها پاسخ ندادند. با حکیمت طالبان در 7 ماه پسین بیشتر بسته های بلند اداره های دولتی از کارمندان حکومت جمهوری پیشین سلب شده و به افراد نزدیک به حکومت طالبان داده شده است. ادعاهای بیشتر کارمندان دولتی پیشین این است که بسته ها بدون در نظر داشت تحصیلات عالی و تجربه کافی در بخش مشخصی به این افراد داده شده، چیزی که طالبان آن را رد کردند و همواره گفتند که بیشتر کارمندان دولتی پیشین در وظایفشان هستند.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو نواز، ما یک زیم ایوبا هستم، از کابل زنگ میزنیم، پیام میدیم سایه شهرک اتفاق حوزه 13. هم بی کومکا در باره همزی کومکا کدام کارگر ندم، یک خود مزدیم کم مایوب هم جای بجای منده این دیگه انتر لیست منمو برم، ما کدام کومک مومک نمیده دیگه، این ملولی نم معلوم نشد.
سلاحات لوگر ورسوبلی برک برک قریب برک راجون بشون پایم مدم اسم پاسپورت ها که هست در ولایت لوگر ما دوم شهر رزا کردیم در دوم از ما تمدید پاسپورت هم هست کل شما در امیلا هر دوشنبه مگه باین دوشنبه مگه میرم چیزی گفت نیست کلی رو پاسایی میکنه چی رقم دولت استی.
قبلی خود زیاد از این سگای ولگرد شکایت کردیم، هیچ کدام نتیجه نداد. با آمدن امارت اسلامی خیلی خوشبین بودیم که همین سگای ولگرد گم شده، برعکس تعداد آن چند شده. نه شب خواب داریم و نه روز آرامی.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی. پوهنتون امریکایی افغانستان روند ثبت نام محصلین را برای سال 2022 آغاز کرد. اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP میگوید از ماه آگوست سال 2021 به این سو کلینیک های سیار در افغانستان به 19,000 مریض کووید 19 کمک کردند. رادیو صدای پکتیا نشرات خود را متوقف ساخت. ذبیح الله ایوبی مدیر رادیو صدای پکتیا امروز به رادیو آزادی گفت مشکلات متعدد به شمول مشکلات اقتصادی دیگر مانع کار آنها شده است. سازمان ملل متحد میگوید هجوم روسیه بر اوکراین سبب شده است که نرخ مواد خوراکی و انرژی در بسیار کشورهای در حال رشد بلند برود. سایمون کوینی وزیر خارجه آیرلند امروز به اوکراین رفت و در کیف پایتخت اوکراین از محلات دیدن میکند که در نتیجه حملات روسیه خسارمند شدند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رهبران زن،
شنونده های محترم سلام، و برنامه رهبران زن از رادیو آزادی با من خجسته کبیری خوش آمدید. در یک ساعت برنامه میزبان شما هستیم و امیدوار هستم که شما هم برنامه را برگونه زنده از رادیو آزادی شنونده باشین. موضوع برنامه ما در مورد افزایش خشونت های خانوادگی علیه زنان هست و همچنان بیشتر این زنان شکایت دارن که در حال حاضر هیچ مرجعی وجود نداره که زنان بتانن شکایت های خود در برابر خشونت هایی که علیه از اونا صورت میگیره درج بکنن. موضوع برنامه را اختصاص دادیم در همین مورد، در حالی که در حکومت گذشته یک مثال کلان وزارت امور زنان بود که به بیشتر مشکلات زنان رسیدگی می شد و همچنان برخی از نهادهایی که در اونجا زنا حضور داشتن کار می کردن و به پرونده های خشونت علیه زنان توسط خانم ها رسیدگی می شد و همچنان نهادهای حقوق بشری که متاسفانه فعلا اداره در افغانستان جدیتش کمتر شده و یگانه دلیل هم امی بوده می داند که خشونت ها در برابر زنان در خانواده ها افزایش یافته. در این مورد ما مهمانا هم در برنامه داریم که مهمانان من در برنامه خانم سوسن خالقیار هستن، فعال حقوق زن، شاعر و همچنان استاد انگیزش و سخنرانی، کیارنگ سادات فعال مدنی، و همچنان خانم عادله سازگار فعال حقوق زن و یکی از خانمای معترض که همیشه به خاطر عدالت خواهی برای زنان در افغانستان صدا بلند کردن. با مهمانا خوش آمدید می و میخوایم که بحث شروع بکنم با خانم سوسن خالقیار. خانم خالقیار، بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان و بین رفتن وزارت زنا و عدم موجودیت زنا در بویجلوی سارنوالی، نهادهای حقوق بشری و همچنان کمیسیون‌های حقوق بشری و دیگر اداراتی که به پرونده های خشونت در آنجا رسیدگی میشد، ای که فعلا زنا حضور نداره و بیشتر زنایی که در ادارات کار میکردن فعلا بیکار هستند، چقدر نگران کننده هست و به نظر شما آیا سطح خشونت علیه زنان را در خانه ها به چقدر خواهد رساند؟
درود سلام به شما، درود سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی و همه هموطنان ما که در گوشه سایر کشورهای جهان و افغانستان هستند. امیدوار هستم لباس عافیت بتان داشته باشند. جای نگرانی است، واقعا جای نگرانی است که امروز ما یک مرجعی نداریم که بتوانند زنان از حقوقشان مشکلاتی که دارن در اوجه از بازگو کنن. قبلا در حکومت پیشین جای خوشبختی بود که رفع شکایت زنان لاقل در وزارت امور زنان صورت میگیرد. وزارت مرد زنان اگر چه مسئولیت اصلیشان به گونه واقعی نتونستن که به پیش ببرن و این اندکی هم تاثیر بر زنان زندگی افغانستان نداشت. اما دو حکومت هر قدر که کمپاین ها به خاطر خشونت علیه زنان صورت گرفت و پول های زیاد در این راستا به مصرف رسید، تمامشان دیدگاه، بعضشان البته تمامشان نه، دیدگاه اقتصادی و پروژه ای داشته، ندانسته که اگه تاثیر بسزایی بر زندگی زنان افغان داشته باشد. اما با وجود این همه لااقل زنان کمی وجودشان در ادارات بود، لااقل سطح خشونت کمی کاهش یافته بود. اما بعد از سقوط افغانستان و حکومت قانونی، نبود حمایت قانونی از زنان افغانستان، این خشونت ها بیشتر شده و زنان افغانستان با خشونت های خیلی زیاد دست و پنجه نرم میزنند. اگر مرجعی وجود نداشته باشد که زنان او لااقل امو مشکلات که مواجه میشن با خشونت هایی که نارو برو میشن او را بیان کنند، یعنی موجود نباشن، این باعث میشه که زنان به خودکشی، خودسوزی و انواع حرکات دیگر و رفتارهای دیگر دست بزنند. چون اگر یک مادر از روحی بالا برخوردار نباشد، از روحی درست برخوردار نباشد، نمیتونه فرزندان درست بر جامعه تقدیم کند.
تشکر خانم خالقیار. و خشونت های خانوادگی آغاز میشه از ازدواج اجباری یک دختر که به عدم رضایت از او به ازدواج داده میشه و یا همی که اجازه ندادن به رفتن به مکتب. این همش موارد راست که در بر میگیره و همچنان در خانواده شوهر لطکوب و اینا. به نظر شما این خشونت هایی که فعلا در اجتماع مثلا علیه خانم صورت میگیره که فعلا اجازه ندارن کتاب برن و یا هم بیشتر خانمایی که در ادارات دولتی مصروف کار بودن اینا خانه نشین شدن، این چقدر باعث تشویق خانواده ها خشونت ها در خانواده علیه زن ها افزایش پیدا کنن؟
خود خشونت خانوادگی را شما یک تعریف کوتاه ازش کردین، من هم یک تعریف براتون می داشته باشم، میخوام تعریفش کنم. خشونت خانوادگی چی است و چه زمانی آغاز میشه؟ خشونت خانوادگی شامل خشونت های فیزیکی و رفتار می شود، مثل لطکو، تجاوز، دشمن دادن، بدرفتاری، ازدواج های اجباری از رایج ترین خشونت های خانوادگی است. خشونت های خانوادگی شامل خشونت های اقتصادی، روانی، حیثیتی و همه از اینا می باشد. اما رایج ترین خشونت در افغانستان علیه زنان خشونت فیزیکی است. همیشه یک دیدگاه یا ایدئولوژی فکری جنسیت‌گرایانه وجود دارد که اینا فکر می کنند مردان به عنوان جنس برتر یا قدرت برتر در درون خانواده ها و جامعه قلمداد می کنند. مردان چی در خانواده و چی در اجتماع در برخوردشان به زنان همیشه تلاش میکنند که قدرت برترشان را به رخ بکشد. در اکثر مواقع این کار با رفتارهای خشونت‌آمیز انجام میشه. بنابراین زمانی که قانون حمایت از زنان وجود نداشته باشد و ما همیشه کسی که متهم به خشونت با زنان هستند، در مقابل از اونا کدام کار انجام نشه، یعنی جزای داده نشه، بیتابن دیگه دو